بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله اجمعين. در بحث اجتهاد و تقلید، بحث ما در مجتهد متجزی بود. قبل از ادامه بحث این نکته رو متذکر بشیم که ما یک اجتهاد منهی و غیر مقبول هم داریم و اون اجتهاد اهل خلاف و اجتهاد اهل سنت است که اجتهاد در مقابل نصه، یعنی کنار دلیل قرآن و سنت یه دلیل دیگه هم به اسم اجتهاد که استفاده کردن از قیاس و استنباط و استحسان و اینجور مسائل دارن. اون در واقع یک دلیل مستقل کنار کتاب و سنت برای اونها. این غلطه. ما اجتهادی که مطرح میکنیم اجتهاد در نص است، نه در مقابل نص. اجتهاد در مقابل نص این باطل است و حرام است، اما اجتهاد در نص یعنی تلاش برای فهم نصوص، برای فهم احکام از منبع قرآن و روایات که همون تفکر. اصلا ما گفتیم کلمه اجتهاد رو هم نمیخواد به کار ببریم، همون تفکر، لیتفقه فی الدین، که امام صادق فرمودند دلم میخواد اصحابم رو تأدیب کنم تا اینها فهم در دین پیدا بکنن. این رو ما میگیم اجتهاد. این اجتهاد منهی نیست. وقتی از تشابه اسمی اخباریان این گمان رو نکنند که مجتهدین ما هم اون کار اهل سنت رو میکنن. نه، حالا یه وقتایی مجتهد هم در راه استنباط یک تنقیح مناط بکنه، یک کسی بگه این حالا قیاس فلانه، او نمیخواد از قیاس استفاده کنه و این کار او اون در واقع اجتهاد منهی نیست، بلکه میخواد از نص حکم رو بفهمه و مثلا تنقیح مناط میکنه، علت منصوصه رو میخواد استنباط، ممکنه اشتباه هم بکنه. پس این یه مسئله رو توجه داشت. در مورد مجتهد متجزی و تجزی در اجتهاد امکانش مفروغ العین شد و اینکه ممکنه کسی در مسائلی رو استنباط کرده باشه. گفتیم که اگر که مسئله‌ای رو استنباط کرد از طریق صحیحش، از طرق صحیح تعریف شده با مقدمات صحیح و اینها، ولو یه مسئله باشه، در اون مسئله به اجتهاد خودش عمل میکنه. یه مسئله، دو مسئله به نظر خودش عمل میکنه، چون دیگه صدق میکنه که عالم است و قطع داره و اینها، و ادله تقلید دیگه شامل حال این نمیشه، چون ادله تقلید رجوع جاهل به عالمه و این دیگه شده عالم. دیگه میشه رجوع عالم به عالم که دیگه نداریم، بلکه یه وقتی اصلا این آقا تخطئه میکنه اون مجتهد رو، اون میگه اون جاهله، میشه مصداق رجوع عالم به جاهل. پس در مسئله‌ای که مجتهد متجزی خودش استنباط کرد، خودش عمل میکنه. این تمام. و حالا شاید مخالف هم داشته باشه، گاهی گفته شده که محل اختلاف هم ممکنه کسی بگه وقتی میتونه عمل کنه که در همه مسائل اجتهاد کرده باشه، ولی این قول ضعیفه. نوعا میفرماند که اجتهاد خودش عمل میکنه. بحث بیشتر در جواز تقلید از اوست، از مجتهد متجزی، از فقیه در بعض مسائل میشه تقلید کرد یا نه. اینجا دو صورت داره. یه صورت اینه که این مجتهد، این آقا یکی دو تا مسئله رو استنباط کرده. دو تا مسئله رو استنباط کرده. در اینجا درسته عالم به یکی دو تا مسئله شده، ولی در این موارد باید حساب بکنیم. چه به این میگن فقیه؟ معدله ما که نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا برش صدق نمی کنه، لیتفقه فی الدین برش صدق نمی کنه، با یکی دوتا مسئله صدق نمی کنه، حتی سیره اغلا هم برش صدق نمی کنه، درش جاری نیست. سیره اغلا که اغلا بگن یک کسی یه مسئله علم پزشکی رو میدونه، یه مسئله شو میدونه، نه یک رشته شو، یه مسئله شو بدونه، نه به او رجوع نمی کنن. این که مال یکی دوتا مسئله بدونه این روشنه و به نظر میرسه که نباید این رو محل بحث متجزی قرار داد. بحث اونجاییه که یک کسی یک مقدار معتدن بهی را استنباط کرده باشه، مثلا یکی از ابواب فقه را، باب حج را، باب ارث را، مثلا در ارث ایشون اجتهاد کرده، در ارث خبرویت پیدا کرده، حتی بعضی وقتا ممکنه یه نفر در ارث اعلمیت پیدا میکنه، تخصصا روی مسائل ارث کار کرده، یه کسی تخصصا روی مسائل حج کار کرده، مثلا معروف میگن آیت الله زنجانی خودشونو در حج اعلم میدونن، حالا البته ایشون متجزی نیستن، مجتهد مطلق، ولی حالا فرض کنیم یک نفر، یک فاضلی وقتی که اومده به سطح بعد از تدریس ها و اینها اومده در باب معاملات حسابی کار کرده، استنباط کرده و در این باب متجزی نظر داده و استنباط کرده و فتوا داده و فتواهای قوی و قدر و خوبی هم داره، آیا این رو میشه ازش تقلید کرد؟ در اینجا یکی بحث سیر است. مرحوم صاحب کفای، حالا اول نظرات رو بگیم، مرحوم صاحب کفای میفرمان که در جواز رجوع مقلد به این مجتهد متجزی محل اشکال است. از یه طرف خب این عالم شده و اون مقلد رجوع به این بکنه، این از مصادیق من رجوع الجاهل الال عالم هست، فتعمه ادلت و جواز تقلید، ادله جواز تقلید شامل حالش میشه. از طرف دیگه و من دعوا عدم اطلاق فیها، اون ادله اطلاق نداره، اون ادله یک ادله لبیست، مثلا سیره اغلا، سیره اغلا اطلاق نداره که شامله و عدم احراز ان بنا الاغلا سیرت المتشرع علی الرجوع الی مثله، بنا اغلا بر این نیست که به یک متجزی رجوع کنن. بعدم ایشون فرمان ستعرف انشاءالله ما هو قضیت الادله در بحث تقلید، که حالا اونجا هم انگار نظر میرسه که مطلب روشنی و اتخاذ رأی روشنی رو اونجا بیان نمی کنن. خب اینجا الان مرحوم آخون توی کفایه می فرمان که ممکنه کسی بگه بنای اغلا و سیره اغلا در تبعیت از مجتهد متجزی، متخصص متجزی نیست. این کلام قابل قبول نمی باشه. سیره اغلا بر اینه که از کسی که در یک رشته تخصص داره اتخاذ رأی می کنن، جاهلین بهش رجوع می کنن به عنوان اهل خبره اون کار یا به عنوان عالم اون کار بهش رجوع میکنن، شاهدش هم این که این همه ما پزشک داریم، پزشک متخصص چشم، ایشون در قلب، در مغز و اعصاب، در نمیدونم رشته های دیگه تخصص ندارن، در این رشته تخصص به ایشون رجوع میکنن. بلکه گاهی این شخصی که چشم پزشکه یا متخصص قلب به نحوه خاص در قلب کار کرده، اعلم از اون پزشک جامعیه که تو مثلا چند تا رشته رفته کار کرده یا حالا تخصص گرفته در رشته های مختلف. ممکنه یه پزشک باشه که چند تا تخصص داره، ولی این آقایی که یه تخصص قلب داره بالاتر از اونه که در ابواب مختلف سیره اغلا رجوع میکنن و کار ندارن بگن که خب این آقای چشم پزشک از نمیدونم حلق و بینی خبر نداره یا از قلب خبر نداره، چرا ما بهش رجوع کنیم؟ اون میگه من چشمم رو میخوام برم درمان کنم. حالا ما میخوایم مسئله خمس رو بگیریم، از این آقا میگیریم، مسئله ارزم به حضورتون که طهارت و صلاتمون از کس دیگر میگیریم، چون تبعیض در تقلید هم که امکان داره، میشه از چند نفر احکام را آدم بگیریم. پس از نظر سیره مشکلی نیست، همچنانی که هم حضرت امام رحمت الله علیه در رسالشون در کتاب رسائل بیان میکنن، هم جناب آقای خویی در مصباح الاصول و در تنقیح شرح عروه در تقریرات درسش. پس از نظر سیره ما اشکالی نداریم. سید صاحب عروه که خب میدونید باب اجتهاد و تقلید اول عروه هم هست، البته نحوه بحث ها یکم چینش بحث ها در کفایه با چینش بحث ها در عروه متفاوته، اونجا بیشتر فقهی بحث کردن، اما این مسئله رو دارن. در مسئله 22 در عروه سید میفرما که از شرایط مجتهد و کونه مجتهدن مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزی، تقلید متجزی جایز نیست. خب تقلید جایز نیست، چرا؟ سیره که برش هست، سیره اغلا که هست، ممکنه بگیم که از این سیره اغلا رد شده، منع شده و رادع داره این سیره. رادعش چیه؟ چه رادعی داره؟ اون رادعی که ممکنه باشه صحیحه عمر ابن حنظله رو ممکنه مطرح کنن، حالا مقبوله عمر ابن حنظله که در بحث تعادل و تراجی هم داشتیم، که ینظران من کان منکم ممن قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این جمع احکامنا یعنی همه احکام. فلیرضوا به حکما، مصدر مضاف، جمع مضاف داریم، جمع مضاف احکامنا و حلالنا و حرامنا، اینا مثلا مفید عمومه و این باید در واقع مجتهد مطلق باشد در این جاها. خب اگر که این مقبوله عمر ابن حنظله مطرح بشه، که البته حالا در باب قضا بگیم، حالا در باب فتوا هم میاد، این اشکال نکنیم که اختصاص به باب قضا داره، در سند هم اشکال نکنیم که اشکال هم نداره، گرچه های خویی در سند اشکال کردن، و بگیم که بله اینها عموم رو افاده میکنه، به فرض که در درجه اول قبول کنیم که عموم رو افاده میکنه. منتها مشکل اینه که روایت دیگری که در همین مورد وارد شده و اون روایت صحیحه ابی خدیجه هست، اون صحیحه ابی خدیجه، این روایت مقبول عمر ابن حنظله رو که در کتاب القضا داشتیم، صحیحه ابی خدیجه هم در همون کتاب القضا باب 11 هست، در اونجا می فرمان که مراجعه به حکام جور نکنید، اگر مشکلی دعوایی اختلافی داشتید به اونها مراجعه نکنید. ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور ولکن انظروا الى رجل منکم یعلم شیئا من قوایانا، که اینو در عرضم به حضورتون که بعض نقل ها قضایانا داره یا من قضائنا که در کافی داره، یعلم شیئا من قوائنا فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا فتحاکم. خب اینجا داره یعلم شیئا من قضائنا یا قضایانا. روایت در رسال شیعه کتاب القضاء ابواب صفات القاضی باب اول حدیث پنجمه. خب اگر شما اونجا گفتید که عرف نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اینجا این عام اگه بود این تخصیص میزنه که یعلم شیئا من قضایانا، عام خاص میشه دیگه، کافیه یعلم شیئا من قضایانا. حالا بعضی گفتن شیئا من قضایانا را بداند، این نه یه مسئله دو مسئله، بله اون قبول داریم، یه مسئله دو مسئله نه، اما معتدون به را بدونه، متجزی باشه اما معتدون به، یه مسئله دو مسئله نه. که نقل شده که در واقع مثل صاحب جواهر رو، معروفه که صاحب جواهر وقت اند احتضارهی و انکشاف القطاعن بهشون گفتن اندهو شیعون من علم جعفر علیه السلام، به صاحب جواهر گفتن شیعون من علم جعفر، با این که ایشون از اکابر فقه ها و بزرگان فقه ها بودن. ممکنه کسانی هم اینو بگن که حالا این مثلا این علم مجتهد مطلق این با اون مقبول عمر ابن حنزله منافاتی نداره، چون اون مقبولم که میگه احکام ما را بداند همه را، این شیئا من قضایانم که میگن یعنی همه را بدونه، ولی همه این که میدونه در مقابل دریای علم ائمه علیه السلام این شیئی است. این ممکنه گفته بشه، ولی مسئله اینه که در همون روایت مقبوله عمر ابن حنزله هم این که عرف احکامنا، همه احکام را بدونه، اولا ما از کجا بدونیم؟ این بنده خدا میخواد یه مسئلهش رو بره پیش قاضی، یا اینجا الان میگن شما نرید پیش قضات جور، بلکه نگاه کنید به یه کسی که احکام ما را بدونه. ما حالا از کجا بدونیم این همه احکام را میدونه؟ ما همین مقدار که بدونیم این سر و کار با احکام اهل البیت داره، روایاتشون رو نقل میکنه، همین مقدار کافی. ما نمیتونیم، یعنی عامی چجور میتونه علم پیدا بکنه که همه احکام رو میداند با اون اجتهاد مطلق؟ لذا در همون صحیحه عمر ابن حنزله یا مقبوله عمر ابن حنزله هم حضرت امام فرمان متفاهم از این روایت اینه که احکام ما را بداند، یعنی احکام و قضایا را بداند، اینکه همش را و مطلق و اجتهاد مطلق، یعنی اینکه معتدون به را بداند. اونم که میگه لیتفقهو فی الدین، حتی آیه‌ای که میگه لیتفقهو یا فقیه بگه، حتی عنوان فقیه هم داشته باشیم، عنوان عالم داشته باشیم، اهل ذکر، این احکام ما را بداند. مثل این که بگیم این متخصص در این احکامه، آقا یه کسی تخصص داره در باب قضا، که حالا اگر اون روایت قضا انا رو هم بگیریم از کافی، شیئا من قضا، در باب قضا تخصص داره، میشه قاضی. حالا ما یه کسی بخوایم قاضی قرار بدیم، اجتهاد داشته باشه در باب قضا و همه فنون و علوم قضا رو داشته باشه، این کافیه، ولو بهش بگیم متجزیه. ولو بگیم آقا در حج احکام حج رو بلد نیست، احکام یعنی احکام حج رو اجتهاد نکرده، این چه اشکال ده؟ لذا این که مجتهد متجزی به این معنا، نه به اینکه یکی دو تا مسئله رو استنباط کرده، یه طلبه فاضل، یکی نه، قدر معتد بهی که یستق علیه عالم، یستق علیه الفقیه، بهش بگن عالم است، فقیه است، بگن این کارشناس دینیه، مثل این که صرف میکنه برش پزشک متخصص چه، حالا ولو مضافون علیه بیارن بگن فقیه در این مسئله، اگر این مقدار باشه جواز رجوع به او امکان داره و میشه گفت که از او میتوان تقلید کرد، چنانچه در تعلیقه های بر عروه مرحوم استابالحسن اصفهانی گفتن لا یبعد جواز و تقلیدهی، حالا ایشون قید زدن مع فقد المطلق، اگه مجتهد مطلق نیست، یا دیگران گفتند که اگه که عنوان عالم صدق نمی کنه که همین یکی دوتا مسئله رو می دونه، نه اونو نمیشه، ولی اگر عنوان عالم و فقیه برش صدق می کنه یمکن دعوا خروجهی ان معاقد الاجماعات، چون ممکن اینجا بگن اجماع، گرچه اجماع اینجا اجماع مدرکی است، ولی حالا اگه کسی هم گیره به اجماع باشه، اجماع اون کسی است که عالم بهش گفته نمیشه، ولی اگه عنوان عالم بر این مجتهد متجزی گفته بشه، همچنان که در قضایش قضاء متجزی صحیحه، در تقلید متجزی هم صحیح است. حضرت امام در تعلیقه میفرمان الظاهر جواز و تقلیدهی فی مجتهد، آیت الله گلپایگانی هم میفرمان لا مانع من تقلیدهی، این مربوط به تقلید از مجتهد متجزی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شب شهادت حضرت هادی علیه السلام است، تسلیت عرض میکنیم، انشاءالله بتونیم عرض ادب و توسل خدمت اون حضرت و عرض تسلیت به ساعت مقدس آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نسبت به شهادت جد بزرگوارشون حضرت هادی داشته باشیم انشاءالله.